روزتان خوجسته بود و به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالای گل خوجه هستم. سلام، یک جا با شما نخست مرور میکنیم به موضوع امروز 21 مرد. تاجیکستان وطنی نوروز است. در دوشنبه برای اولین بار کاروان نوروزی برگزار شد. در راهپیمایی ایدانه هزارها نفر اشتراک کردند. چرا نرخ راهگیرو از دوشنبه به کلوب یک بار دو برابر گران شد؟ راننده ها دلیل های خود را پیش می آورند، مسافران به انصاف دعوت می کنند.
کوبا ایزدین ازلا کوبا در خداوان ای خداوات را که بترسید به همین نخ میره.
در یخوتستان روسیه گمانبران حمله به مهاجران آسیای مرکزی را بازداشت کردند. حامیان حقوق میگویند مهاجران از شکایت بردن به پلیس میترسند.
مردمی تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند.
امروز مرکز شهر دوشنبه شاهد راهپیمایی ایدانه گشت. کاروان نوروزی که یکی از ویژگی های نوروزی امسال در پایتخت عنوان می شود، هزارها نفر را گرد هم آورد. به فرق سالهای قبلی این دفعه تنتنه اساسی نوروزی صبح بر وقت آغاز یافت. نوروز یگانه جشن در تاجیکستان است که ساکنان آن را چند روز تجلیل میکنند. اتفاق کسبه می گوید امسال اهالی تاجیکستان از 21 تا 26 مرد استراحت خواهند داشت. سروینوز روح‌الله و شادمانی یتیم حال و هوای نوروز را به نوار گرفتند.
جشن نوروز امسال در دوشنبه 21 مرد با اشتراک 24 هزار نفر برای نخستین بار با برگزاری کارنوال یا کاروان نوروزی تجلیل شد. جشن های کلون نوروزی در تاجیکستان معمولا با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود که برای شرکت در برنامه چند ساعته هفته ها آمادگی می گیرند. تجلیل عید نوروزی پایتخت تاجیکستان امسال در خیابان مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سومانی برگزار شد. در این جشن رئیس جمهور امامعلی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امامعلی رحمان برگزاری کاروان نوروزی را از سنت های این جشن نام برد که آیین های قدیمه را با قبای ایدانه و به شیوه های نو تجسم می کند. همزمان در برابر جشن اساسی در هر گوشه و کنار دوشنبه نیز عید نوروز را تجلیل کردند. در خیابان های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می شد.
94 سال من اومدم. از این طرف من اومدم. اکنون من اون تو اکنون بیگ سیرو شدم دیما.
رحمت. من کجای تماشا کردم؟
من همین یا کنسرت دیما.
But I like to be here in Nowruz.
خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند.
در قطار مردم تاجیکستان مردم کشورهای دیگر فارسی زبان به تجلیل نوروز آمده اند.
گشتم با آل سامان هم نشین.
محمد رضا تاجی‌الدین شهروند ایران است که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد.
من 12 سال در تاجیکستان هستم. واقعا میگم هیچ جای دنیا، نه تنها آسیای میانه، هیچ جای دنیا عظمت و شکوه و بزرگی و سترگی و هویت و شخصیت باستانی نوروز مثل تاجیکستان برگزار نمیشه.
بودجه برنامه نوروزی سال 2019 را آشکار نکردند، ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سومانی را تشکیل می دهد. حکومت را هم برای خرج زیاد برای تجلیل تنقید می کنند.
اما متاسفانه نوروز امسال هم در افغانستان به خون آغشته شد. روز پنجشنبه در پی چند انفجار در کابل 6 نفر کشته شده، 23 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت به سوی مردم که برای تجلیل جشن نوروز جمع شدند از خون پرانداز آتش کشیده شد. در برای ترکیش ها در نزد زیارتگاه و قبرستان کورتی سخی در محله شیانشین غرب کابل خبرهای زید و نقیز می رسند. بنابر تصویرهایی که تلویزیون محلی به طور مستقیم پخش کرد، نیروهای امنیتی تمام جاده ها را به سوی زیارتگاه مسدود کردند. مسئولیت این حمله را تا حال گروه بردوش نگرفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهگیری تاکسی از دوشنبه به کلوب دو برابر بالا رفت. رانندگان میگویند اووزه راهبندی در نورک باعث شده است که از طریق بختر به کلوب روند و این راه نسبتاً در روز پرخرج است. ولی به قول مسافران در این روزها خرج الوگی به دوش راننده ها بر نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
کوبا یزدین اسلام کوبا در خداوار اخداوات را که بترسی با همین اخ مره.
راهگیروی تاکسی های سمت دوشنبه کلوب در عرفه تجلیل جشن نوروز از 40 سامانی تا 80 سامانی افزوده است. مسافران از وجود این حال به شور آمدند.
بازی در پول 50 سم 60 سم میگه 75 سم گفته سایی چیزی میگه دانش گفته سایی ما یک ماه کار کنیم و ساعت سامان مونده در چکو کنیم خواهد.
اینجا محلی کیلومتری هفتمی دوشنبه است که قرارگاه کیروکش های کلاب است. راننده ها میگویند با سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردن.
برای چی نرخ قیمت شده؟
برای از خالی گشت اومدم. خالی اومدم. گریوچ یک جز را از خود میکنم.
پس بعد باید از اینجا مسافر را قیمت برایدن؟
خیلی چکرش کنم. چکرش کنم.
یعنی شما سی سومی باید میرفتید یا؟
من 50 سومی گرفتم. پری گریو چه ما براوردم ایو طرف خالی ما همونجا هیچ که بم نه سوم نمی چکید بنزین بریزی هر
روزه
چرا؟ هر روزه من نرفتم منم یکم روزه رفتم.
مسافران میگویند در این روزها خرج الوگی بر دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده میکنند.
اوشای چی بگم آخه؟ خراجات همی خیلی هست از همی کم دارم یکون عید میشه و یکون جشن چی میشه همی خیلی میبردارن نرخه.
بالا رفتن راهگیرا بیشتر به کسانی تاثیر کرده است که معاش کم میگیرند. آنها میگویند خرج راه را به گونه دیگر تصور میکردند.
چال شاسپان میگه
میروید روزی هسته به همین نرخ رفتن؟
من از اون میگم خود شاسپان سما که اگه میگیرم میروید من یا مکان میگم پانسال میگیرم.
روزای همین سالی نه و همین روزای چیده هم خالی نرخورم میگم بس تو نمیتونه خونه شم روان.
زمینان مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می خواندند چون که جز این علاج را نمی دانستند. هر یکی از اینها می خواهد تیزتر به جشن خانوادگی نوروز برسد و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود.
روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید. پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. پرزیدنت تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی به روسیه می رود. مقامات می گویند در این سفر مسئله مهاجرت و سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان بررسی خواهد شد. به قول مقامات تاجیکستان روسیه در جریان سفر ملی رحمان سه سند امضا می شود. اینا سازشنامه همکاری در بخش مهاجرت، سازشنامه اوید به سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان و سند درباره همکاری در بخش انرژی. جزئیات سندها را نگفتند. اما مقامات توجیک در گذشته گفتند مسئله افی 226 هزار شهروند توجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند بررسی می‌گردد. در روسیه میمانیم. پلیس روسیه در یاقوتستان گروه ساکنان تهجویی را با گمان حمله به مجران آسیای مرکزی بازداشت کرد. این حمله ها بعد آن آغاز یافت که چند روز پیش خبری تجاوز یک زن روس از طرف شهروند قرقیزستان ساکنان یاقوتستان را به شور آورد و باعث گردی همایی ها گردید. پلیس از مردم دعوت کرد که از برانگیختن خصومت و عداوت قومی کناره‌جویی کنند و از آزار و تحقیر مهاجران دست بردارند. همکاران ما در این باره گزارش آماده نمودند که آن را طاهر سفر تقدیم می‌کند.
این ویدیو از ملاقات مقامات یاقوتستان با 5000 ساکن بشور آمده جمهوری است. گرد همایی دوم مردم بعد نشر خبری تجاوز یک زن روس از سوی مهاجران آسیای مرکزی.
آنهایی که این جنایت را کردند بازداشت شدند. قرار سود صادر می شود. هیچ کس را اخراج نمی کنیم. همه را در همین جا به جوابگری می کشیم.
با گفته کمیته تفتیشاتی یاقوتستان 16 مرد سه مرد ناشناس با زور یک زن 36 ساله روس را به ماشین انداخته بیرون از شهر بردند و تجاوز کردند. در این باره خود زن بعد فرار از دست آنها به پلیس خبر داده است.
فرد متهم زاده قرقیزستان است. عین حال ما هویت مرد متهم را معین نمودیم. سال تولدش 1995 است. در این جنایت باز دو نفر دیگر که نیز زادگان قرقیزستانند متهم می شوند و ما فعلا شخصیت آنها را مشخص داریم.
بعد از این قضیه یک هیئت عبارت از نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، داخلی و مهاجرت قرقیزستان به محل حادثه رفتند. با گفته آنها فعلا در شهر آرامی است، هرچند دو روز گذشته وضع بسیار جدی بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوارهای نشر می‌کردند که در آن مردم تهجوی مهاجران را دشنام می‌دادند و لت و کوب هم می‌کردند.
بیشتر شهروندان ما پاک وجدانانه کار میکنند. متاسفانه این گونه حادثه ها به همه آنها نیز آسیب میرساند.
هرچند مقامات در یاقوتستان اذیت و آزار مهاجران را تصدیق نمیکنند، ولی حامیان حقوق در روسیه میگویند لت و کوب مهاجران جای دارد.
اون здесь ни при чём. Да не трогай ты его, дядька. Давай,
давай. У меня 4 обращения непосредственно от жертв.
من 4 شکایت قربانیان و 10 شکایت شاهدان حمله را دارم. شاهدان میگویند حمله ها نه تنها به قرقیز ها بلکه به همه مهاجران صورت گرفته است. مردم تهجوی تهدید میکنند و میگویند که زمین آنهاست. تحقیر میکنند، طلب میکنند که مهاجران از اینجا بروند.
والنتینا چوپیک میگوید کسی از مهاجران از ترس به مقامات انتظامی مراجعه نمیکند و پلیس هم به تحقیق نمیپردازد. مقامات یاقوتستان و نمایندگان قرقیزستان ساکنان و مهاجران را به آرامی دعوت کرده و میگویند به خشونت راه ندهند.
یک گروه دختران رسوم نویای ووسه این شب و روز سر تشویشان چرا در گزارش نوبتی میبینیم.
امروزها هر کی با کلوب سفر میکند با زمی شکوفه ها این تصویرها را در کنار راه میبیند. 7 طالبه مکتب به این وسیله خواستند مردم را به نوروز تبریک کنند.
زیرا سال 2019 در جمهوری ما سال چکن اعلان شده است، از همین سو ما رسم های چکن را تصویر نمودیم.
این نورسان کار خود را از آرایش دیواری مکتب سر کردند. اکنون در دیوارهای کنار راهی هر جماعت ناحیه واسه نقشی دستی آنها را میبینیم. این نورسان در مکتب رقم 38 دهه مهرآباد تحصیل میکنند و نازوکی های رسامی را در خانه آموختند.
از مادرم آموختم و این کسب با ما از بی بی هایمون میراث مانده است.
رنگ و دیگر مواد لازمه را برای آنها مقامات محلی میخرد. نورسان میگویند از این نقشه‌کشی روی دیوار لذت میبرند
و هر یک دشواری که هست هنگام صحبت این دشواری ها را پس سر می نمایند.
دختران محلی بیشتر نقش های چکن را بالای متا میدوزند. این نورسان باری اول کشیدن آن را به دیوار تجربه میکنند. آنها میپندارند این تجربه هنری دوزندگی آنها را صیقل میدهد.
من تنها یک آرزو دیگر دارم که اینها را من قلم میزنم. آرزو دیگرم این است که من آنها را به دوست دختن آنها را یاد گیرم. تا
در نوروز امسال این نورسان سرکارند و هنری آنها سرطلبگار. این چیز آنها را خسته نکرده است، بلکه از عمل خود ذوق میبرند.
با تمنیات زیاد و با امید اون که تو نوروز آینده همه ما وشو صحت و سلامت باشیم برنامه امروز رو انجام میدیم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تمامی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 20 مارت از انتشار گزارشی کمیسیون رابرت میولر که دخالت احتمالی روسیه را به انتخابات سال 2016 آمریکا پژوهش میکند پشتیبانی کرد. گفته میشود که تحقیق میولر به زودی انجام مییابد. اظهارات ترامپ در حال پخش شد که هفته پیش پالاته نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا به انتشار این گزارش یک دلانه آواز داد. قطعنامه خصوصیت تفسیری دارد. ماه می سال 2017 معاون وزیر عدلیه ایالات متحده آمریکا رهبر پیشین اداره فدرالی تحقیقات رابرت میولر را پروکورور بازجویی معلومات درباره دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی تعیین کرد. در برابر جنبه‌های دیگر تحقیقات میولر باید روشن کند که آیا نفرانی از ستاد انتخابات ترامپ برای سست کردن موقع نامزد رقیب از حزب دموکرات هیلاری کلینتون با روسیه دادو گرفتی داشتند یا نه. کرمل دست داشتنش را به امور انتخابات ایالات متحده آمریکا قاطعانه رد میکند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا دخالت را به ساختار عدلیه اوکراین رد کرد. در این باره پیشتر دادستان کلی اوکراین یوری لوتسنکو در صحبت با نشریه هیل ادعا کرده بود. لوتسنکو در صحبت با این نشریه گفت از سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین ماری یووانوویچ فهرست آنهایی را دریافت کرد که باید تعقیب نشوند. دادستان این امر را قبول نشوند نامید. سفارت ایالات متحده آمریکا در اوکراین در نوبت خود گفت که سخنان لوتسنکو واقعیت ندارند و مقصد از این حرفها ریزاندن آبروی سفیر آمریکا در کیو می باشد. روز پنجشنبه از چند انفجار در کابل پایتخت افغانستان 6 نفر کشته و 23 نفر زخمی شد. در این باره سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. در باره ترکش های نزد زیارتگاه و قبرستان کرد سخی در محل شیعه‌نشین غرب کابل خبرهای زید و نقیض می رسند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت رحیمی گفت به سوی مردم که برای جشنگیری نوروز غون شده اند از خونپاره انداز آتش کشاده شد.
در منطقه علی‌آباد در 3 نقطه 3 ماین استقامتی یا 3 ماین سمتی که از قبل جاسازی شده بود انفجار میکنه. معلومات دقیقی که چه نفر تلفات داره باز بدر کتر شریک میکنه.
وزارت دفاع افغانستان در تویتر نوشت که به خانه مردم ملکی و جمع آمدگان نوروز 3 گلوله پرتافته شد. با گفته وزارت پلیس حملگر را دستگیر و امنیت منطقه را تأمین کرد. بنا به صحنه هایی که تلویزیون محلی از جای حادثه راست پخش کرد، نیروهای امنیتی همه جاده ها را به سوی زیارتگاه بستند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی به دوش نگرفته است. پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی به روسیه می رود. مقامات می گویند در این سفر مسئله مهاجرت و سرمایه گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان بررسی خواهد شد. درباره سفری در پیش استاده امام‌علی رحمان به مسکو اخیراً آنتون سیلوانوف معاون رئیس حکومت روسیه خبر داد. سیلوانوف در جریان سفرش به دوشنبه گفت این سفر تکان جدی در مناسبت‌های دو کشور می باشد. ساکن سنگ پیتربورگ روسیه دیمیتری اوستریاکوف کامیاب شد که مهر مخفی از پرونده جنایی بایگانی نسبت ادمیرال الکساندر کولچاک برداشته شود. اما سندها را به او نشان ندادند. مقامات گفتند کولچاک که از طرف بولشویک ها به مرافعه کشته شد هنوز سفید نشده است. در این باره نشریه کمرسند روز 21 مارت گزارش داد. پیشتر اوستریاکوف به دادستان کل مراجعه کرد و از این نهاد خواست به قرار خدمات فدرالی امنیت که ریابیلیتاسی ادمیرال کولچاک را رد کرده است بها دهد. گروه حقوق بشر کمانده 29 که از منفعت های دیمیتری اوستریاکوف نمایندگی میکند تصمیم دارد با پرونده ادمیرال کولچک با واسطه دادگاه دسترسی پیدا کند. الکساندر کولچک محقق قطب شناس و قهرمان جنگ اول جهان است. کولچک سال 1917 پس از انقلاب اکتبر برای پیشرفت کارش در امریکا شرایط پیدا کرد، اما برای مبارزه با بولشویک ها به روسیه برگشت. کولچک حکومت بولشویک ها را برای روسیه مرگ‌آور می‌دانست. او سال 1920 با امر کمیته نظامی و انقلابی ایرکوتسک پرونده شد. مسئله سفید کردن او حالا حل نشده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
جشن نوروزی امسال در دوشنبه با اشتراک 24000 نفر و برای نخستین بار با برگزاری کارناوال یا کاروانی نوروزی تجلیل شد. این مراسم که همسال در نوروزگاه دوشنبه برگزار میشد، این بار در خیابانی مرکزی و نزد مجسمه اسماعیلی سامونی دایر گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. در کارناوال یا کاروانی نوروزی که مراسم اساسی تجلیل جشن نوروز در دوشنبه بود، به گفته مقامات، نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه از جمله کشاورزان، دانشجویان و طلبه ها، کودکان و ساکنان عادی شرکت کردند. در این جشن رئیس جمهور امام علی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امام علی رحمان زمین تبریکات ایدونه برگزاری کاروانی نوروزی را از سنت های این جشن نام برد و به گفته او آیین های قدیمه را با قبای ایدونه و به شیوه های نو تجسم میکند. جشن های کالونی نوروزی در تاجیکستان معمولا با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود. این محصلین برای شرکت در برنامه چند ساعته تفریحی و تئاتر کنونیده شده هفته ها و یا ماه پیش از عید در ساعت های درسی یا بعد درسی با مشق و راهپیمایی های جلب می شوند. امروز همزمان در برابر جشن اساسی در گوشه های دیگر دوشنبه نیز عید نوروز تجلیل شد. هنگام گشت و گذار ایدونه در خیابان های پایتخت، حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می شد. اکثر همصحبتان خارجی رادیو آزادی از تجلیل سراسری نوروز در تاجیکستان و مراسم های خاص این عید توصیف می کردند. مراد نیاز مرادوف برای تماشای تاجیکستان و شرکت در مراسم های عید نوروز از ولایت قشقدریای ازبکستان آمده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بار آخر 27 سال پیش به تاجیکستان آمده بود و حالا این همسایه کشور رو تماما دیگر دریافت.
رحمت که همه راه کشاده کردن که ما عمد رفت کرد شد که همه گشمان مبارک شد و نوروز همه جا نغزر نمانند دارد. تاجیک ها همه ما تاجیک های زن نغزر.
محمد رضا تاجیدینی یک شهروند ایران که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد گفت اون چیزی که میگوید بر پایه مشاهده هایش است که نه تنها در کشورهای آسیا میونه بلکه دیگر هیچ کجای دنیا نوروز رو به شکلی که در تاجیکستان تجلیل میکنند ندیده است.
نوروز رو با صمیمیت، با هویت، با شخصیت، با باستانیت برگزار بکنند و من تبریک میگم به فرد عزیزان تاجیکستان که واقعا من ندیدم دولت و ملت سر تا پا عاشق و دوستدار نوروز و مراسم نیاگان هستند.
عبدالرحمن نخیب یک خبرنگاری عرب که هنگام گشت و گذار نوروزی با ما صحبت میکرد بیشتر از خوشحالی مردم به شوق آمده بود. او گفت تجلیل باشکوه جشن نوروز در تاجیکستان میتواند توجه بیشتری سیاحان را به این کشور جلب کند.
خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند.
بودجه تشکیل جشن نوروز سال 2019 آشکار نمی شود، ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سومونی را تشکیل می دهد. سال 2012 با توجه به آنکه تاجیکستان میزبان جشن بین المللی نوروز بود، حکومت برای نوسازی نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومونی خرج کرد. منتقدان میگویند در حالی که حکومت بر اساس قانون تنظیم خرج مرکه های مردم را تنظیم نموده است، اما برای جشن و مرکه های رسمی ظاهران مبلغ های هنگفت را از حساب بودجه مصرف میکند. تجلیل رسمی از نوروز هر سال در منطقه های گوناگون کشور با حضور پرزیدنت تاجیکستان برگزار می شود. در برابر خوجند و خوروغ، منطقه رشت و کولاب و نورک، دوشنبه هم چند دفعه میزبانی جشن اساسی نوروز بود. تنتنه اساسی نوروزی امسال روزی 20 مارت با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در نورک و با حضور 12000 نفر برگزار شد. جشن کلان یک سال بعد حادثه های خونونی حمله به سیاحان خارجی تشکیل شد که مسئولیت آن را گروه دولتی اسلامی به دوش گرفت. حملهوران در نواری ویدیوی پیش از حادثه تروریستی که جان 4 توریست خارجی را گرفت و 2 نفر را مجروح کرد، در بلندترین نقطه نورک سوگند یاد کردند. اسم نورک در بسیار خبرگزاری های جهانی در رابطه به همین حادثه ها رسانه‌ای شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پرونده نعیم سمیف، عضو سابق حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، اخیراً به دادگاه ارسال شد. در پرونده که بعدی تفتیشات به دادگاه ارسال شد، سمیف بر اساس 3 ماده کدکس جنایی گمانبر دانسته می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. نعیم جان سمیف 56 ساله که سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب در ولایت سوخت بود و بعداً رئیس حزب در ناحیه اسفرا شد، از سال 2014 به این طرف همراه با تمام اهل خانواده‌اش در روسیه زندگی میکرد. بر اساس اطلاع نزدیکان و هم نسخه عریضه دستنویس خود سمیف به عنوان ساختارهای انتظامی تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، این سیاستمدار سابق بر اساس ماده غیرقانونی رسانیدن، جایگیر نمودن و به کار انداختن واسطه ترکنده، تشکیل تعلیم یا گروه تعلیمی خصوصیت دینی اکستریمی داشته و اشتراک در اتحاد جنایی گمانبر دانسته می شود. نزدیکانش میگویند سمیف این گناه را اعتراف نمی کند و در نامه‌ای که در بازداشتگاه نوشته است، بازگشت اختیاری و امیدواری به عفو را بیان کرده است. سمیف گفته است به وعده مقامات درباره آن که مخالفان اختیاراً برگشته را از پیگرد جنایی آزاد و عفو می کنند باور دارد، ولی حالا که پرونده‌اش نهایی و به دادگاه ارسال شد، در آن نه یک بلکه 3 اتهام وارد شده است. نگرانی او و نزدیکانش را درباره پشت پنجره رفتن او زیاد کرده است. او در عریضه‌اش نوشته است که اگر طبق اعضاهای کدکس جنایی مقامات او را عفو کنند، افراد زیاد از روسیه و کشورهای دیگر که در کافتوکوی جنایی هستند اختیاراً برمیگردند. عبدالرشید سمیف، پسر نعیم سمیف، در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش از 3 دکمبر سال 2018 در یک بازداشتگاه ولایت سوخت قرار دارد. او گفت:
پس وعده کردند که خیلی اینا آمدند، ما نصیب باشد اینا نبریم. این وعده های کردن مخاطب بابام رفته بودیم اینجا، گفتن که اینا ما دعوت کرده بودیم نه آمدن، بازداشت کرده آورده گرفتن اینا، خودی همیش که سرداریش از شما دیلی این خود جمعه میخیلی بود. بعد گفت که یک ماده مونده گرفت همی یک سر 95 کسی یک اینا آزاد بشون.
به سؤال آن که وعده عفو در کدام سطح داده بود، عبدالرشید سمیف گفت که چندی از مقامداران وزارت امور داخله از جمله شهرت رحمتزاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، در حضور او و باباش گفته است که سمیف آزاد می شود. نعیم جان تاجی‌زاده، مفتش پرونده سمیف، در دادستانی ولایت سوخت اوایل این هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت که پرونده جنایت سمیف از جانب تفتیشات به انجام رسیده، به سود ارسال شده.
پرونده جنایتی در تفتیشات سودی قرار دارد، اما سود بازم زنده، سود شهری اسفرا با.
پیوندان سمیف میگویند که تا یک هفته پیش زیبا قربان و یک ادوکاتی تعیین کرده دولت از حقوقهای او حمایت میکرد و هفته گذشته آنها وکیل دفاعی دیگر را کرا کردند. گلرخسار یحییایوا، وکیل نوی سمیف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا هنوز به متن پوره پرونده زیر حمایش آشنا نشده است و نمیتواند در مورد آن ابراز نظر کند. قضیه نعیم سمیف آخر ماه نوامبر نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. به ادعای نزدیکان و هم برخی حامیان حقوق در روسیه، نعیم سمیف روز 3 نوامبر سال 2018 از شهر گروزنی چچنستان روسیه ناپدید شد. مقامات تاجیکستان که در آغاز این خبر را نه رد و نه تصدیق نمی کردند، روز 5 دکمبر گفتند که او در بازداشتگاه در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. در آغاز ماه فوریه یک نوار ویدیویی در شبکه اجتماعی یوتیوب نیز نشر شد که در آن نعیم سمیف در یک اتاق نشسته میگوید او اختیاراً برگشته است.
من 3 دکمبر سال 2018 از شهر مسکو به شهر دوشنبه با اختیار خود برگشتم و مرا یگان خیر ارگان‌های قدرتی مجبوراً نآوردند. بعد آمدن به شهر دوشنبه خود را تسلیم ارگان های حقوق نمودم.
با نظر داشت آن که در گذشته چندی از پیروان حزبی ممنوع نهضت اسلامی و سازمان دیگری ممنوع گروه 24 پس از عین چنین خود اقراری های ویدیویی مورد عفو قرار گرفته بودند، پیوندان سمیف نیز گفتند که پس از دیدن این نوار امیدشان به تطبیق عفو بیشتر شد، اما حالا میگویند که ظاهرا کار رنگی دیگر گرفت.
یک خبرنگاری رادیوی تاجیکستان ادعا دارد که سر مهندسی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه هنگام کار او را تأخیر کرده است. نورعلی کریموف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان روز 19 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این باره به دادستانی کل شکایت کرد و منتظر پاسخ آنهاست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. خبرنگار ادعا دارد که قبلا با رهبریت فرودگاه تماس داشت و بابا جان صدردینوف سرمهندس فرودگاه بین المللی موظف شده بود با او صحبت کند. نورعلی کریموف گفت میخواست در باره تأخیر پروازها، انتظاری مسافران و گرانی نرخ بلیت هواپیما گزارش نویسد و هنگام تهیه گزارش نظر مقامات فرودگاه را نیز بگیرد. اما به قول این خبرنگار بابا جان صدردینوف از دادن اطلاع خودداری کرده او را دشنام داده است.
همیشه نسبت ما نکرد. من گفتم که برادر عزیز اون سخنه نزدین ما رسانه دولتی هم گفت که ما در فرمان در رسانه دولتی کسی هستی نیستی. مقصد که همش دست ما در با همه خیلید که همش دست در ما در رهبریت سپرشیدن ما قبل نمیزنم. اینه چیکار میکنی؟ دست چیکار میکنی؟
این خبرنگاری تاجیک افزود همین طور نتوانست از فرودگاه بین المللی معلومات بگیرد و گزارشش در نیمه راه مانده است. او گفت هیچ انتظار نداشت که هنگام تهیه مطلب بعد دغل گفتاری کارمند فرودگاه روبرو می شود. نورعلی کریموف ابراز داشت که رهبریت رادیو از این قضیه در جریان است و او تا آخر برای حق خود تلاش خواهد کرد. ولی کارمندان فرودگاه در رخ دادن این قضیه خودی خبرنگار را عیبدار میکنند. جمیله حسینوه سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت از نگرانی های نورعلی کریموف که برای گرفتن اطلاع به فرودگاه آمده بوده است خبر دارد و تاکید نمود که عیب خودی خبرنگار است چون بدون پیشنهاد مکتوب رسمی وارد فرودگاه شده است. جمیله حسینوه در صحبت به رادیو آزادی گفت روز آمدن خبرنگار به فرودگاه او در سفر بود و بعداً از قضیه آگاه شده است. سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه تاکید نمود که بعد از بازگشت از سفر با خبرنگار هم صحبت شدند.
اما گفتم بنامه رسمی کتی بیار بنامه رسمی ما را نمیمونم در ایرپورت در اومده ما را نمیمونم در اومده.
نوریدین قرشیبایف رهبر انجمن ملی واسطه های اخبار عامه مستقلی تاجیکستان میگوید خبرنگار حق دارد هم طریق شفاهی و هم خطی برای دسترس نمودن اطلاع مراجعه نماید. آقای قرشیبایف در رابطه با شکایت خبرنگار نورعلی کریموف گفت وقتی رهبریت فرودگاه یک نفر را برای صحبت وظیفه دار کرده است در اینجا علاقه فکت مراجعت خبرنگار تصدیق می شود و صحبت کردن یا نکردنش در اختیار همان مسئول فرودگاه است.
باید می تواند رد کنند می تواند صحبت کنند و تحقیل و تحقیل و حقارت روح دادنش این علاقه نقص حقوقی روزنامانی دارد.
سازمان‌های حامی آزادی بیان سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدودیت در آزادی بیان انتقاد می‌کنند. در میان مشکلات ژورنالیستان در برابر محدود بودن آزادی‌های سیاسی، اینچنین مشکل بودن دسترسی به اطلاع رسمی هم ذکر می‌شود. از جمله بر اساس یک تصمیم حکومت در سال 2017 برتری دسترسی به خبرهای دست اول رسمی به خبرگزاری دولتی خاور واگذار شد. با نظر داشت این همه سازمان گزارشگران بدون مرز طی 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایان آورد. حالا تاجیکستان در رده بندی این سازمان در مقام 149 است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
اکثر کاربران تاجیکی شبکه‌های اجتماعی از فاصله 2000 کیلومتر استعفای نورسلطان نظربایف را با خوشحالی قبول کردند. نورسلطان نظربایف که نزدیکی 30 سال سر قدرت بود، روز 19 مارس طریق تلویزیون دولتی استعفایش را اعلان کرد. من مومین احمدی نظر کاربران را در اینجا جمع آوری کردم. در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی بیش از 100 نفر در زیر مطلب‌های مربوط به استعفای نظربایف ابراز نظر کرده بیش از 10000 نفر آن را پسندیدند. بعضی های این عمل او را از خودگذشتگی و بعضی دیگر اداره قدرت با شیوه نو ارزیابی کردند. ولی به هر حال اکثر گفتند استعفای او یک حادثه نادر بود. نفری با نام صالح با استفاده رمزهای شادی نوشته است خیلی عالی، او رهبرانی دیگر را به چالش کشید. رمزیار گفته است این رفتاری نظربایف قهرمانی بود و بسیار شدن از وظیفه رفت. کربر با نام روح گفته است بسیار تعریف نکنید که حالا معلوم نیست که چی می شود. منظوری او احتمال جایگزین شدنی دریغان نظربایف است که روزی پس از رفتن پدرش رئیس سنت شد و بر اساس کنستیتوسیا بعدی پرزیدنت نفری دویم در سیاست قزاقستان شد. اما برای شکریه این همه مهم نبوده است و او گفته است آفرین که به خونریزی و آشوب از قدرت کنار رفت. زافه یک کاربر دیگر را نوشته های دیگران ظاهرن حیران کرده است. او نوشته است خورسند نشوید و یادم بیعقل نیست. او پدر ملت انتخاب شده است و بیروزگیش کسی کاری کردن نمیتواند. نظربایف از اولین رهبرانی در ازمری کشورهای آسیای مرکزی است که اختیاری از قدرت کنار رفت. حیات استفاده برنده دیگری صفحه اینستاگرامی رادیو آزادی نوشته است به صبرانه انتظار رفتنی دیگر رهبرانی در ازمر هستیم. با وجود آن که هنوز آینده سیاسی قزاقستان معلوم نیست، به هر شکل اکثرا کاربران استعفای نظربایف را کاری درست نامیدند. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه‌نگار تاجیک روزی 20 مرد در صحبت کتبی بر رادیو آزادی نوشت واکنش‌های گرم کاربران شبکه‌های اجتماعی یک امر طبیعی است. او گفت استقبال گرم جوانان از استعفای نظربایف بیانگر آن است که مردم از حکومت طولانی رهبران منطقه دلگیرند. با گفته او فضای بسته و سنزورای شدید اجازت نمی دهد که جوانان اعتراضشان را برملا کنند. این است که از هر دیگر گونه با گرمی استقبال می کنند. روزنامه‌نگار تاجیک می گوید هنگامی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان نیز جوانان عین چنین روحیه را داشتند. سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی می گوید مردم خوب می دانند که نورسلطان نظربایف کاملا از صحنه سیاست نرفته است، ولی توصیف از عمل او یک نوع اعتراض است. از این رو به گفته او واکنش ها به استعفای نظربایف گوناگون ولی در عموم مثبت بودند. دوست محمدیان روزی 21 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
ماهیتاً چیزی بیش از غصب استعفا به خاطر غصب حاکمیت چیزی بیش نیست و همون مقالی تاجیکی است که میگه در با تو میگویم دیوار شنو، یا گزینه دیگری اونم هست که میگویم دخترم با تو میگویم کلین کلین شما شنوید. مردم به همین وسیله اعتراض میکنند از غصب حاکمیت از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان و آیله او.
در قزاقستان مدت ها پیش آوازه های پن شده بود که نورسلطان نظربایف از رهبری این کشور غنی از نفت کنار می رود. نظربایف بعد پاشخوری اتحاد شوروی از سال 1991 به این سو رهبری قزاقستان را به عهده داشت. حالا رئیس پارلمان قاسم جامرد تاقیوی 65 ساله موقتا مسئولیت رهبری کشور را به عهده گرفت. انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان بهار سال آینده برگزار خواهد شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ماشو کامازاکی یک موسیقی نواز 30 ساله از شهر توکیو ژاپنی است. ماشو کامازاکی در یک صحبت تلفنی از شهر توکیو با من خیرمون بقزاده گفت شناسایی او با فرهنگ موسیقی این مردم از یک ترانه قلعه بندی در اجرای پروین یوسفی شروع شد که در شبکه اینترنت پیدا کرد و بعد سفر به تاجیکستان این موسیقی نواز توانست ترانه های دیگری تاجیکی را نیز یاد گیرد.
از یوتیوب شنیدم. قلعه‌بندی رو از یوتیوب اول شنیدم و بعدن متنش رو به من یک کارمند سفارت تاجیکستان در توکیو نوشته داد. از او یاد گرفتم. من صحبت نمی کنم ولی خطی تاجیکی رو خونده می توانم. از راه خودآموزی یاد گرفتم. بعد در کنسرت در توکیو سال 2018 قلعه‌بندی رو اجرا کردم.
ماشو کامازاکی که پورا پورا تاجیکی و ازبکی را یاد گرفته است میگوید توجهش به فرهنگ مردم آسیای میانه از آنجا زیاد شد که در برنامه حکومتی آژانسی همکاری های بین المللی ژاپنیا و یا جایکا به حیث آموزگاری موسیقی پذیرفته شد. این سازمان در تاجیکستان از سالهای 1990 و با هدف کمک در رشد اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکند و یک بخش کارش هم با تقویت همکاری های فرهنگی ارتباط میگیرد. تا امروز این سازمان میلیون ها دلار کمکش را برای برنامه های رشد تاجیکستان اختصاص داده است. این نهاد در ازبکستان هم کار میکند. مشو میگوید سال 2015 برای دو سال به خاطر تعلیم دادن درس پیانین به ازبکستان رفت. از دو سال کارش در این کشور یک قسمی وقتش در بخارا و قسمی دیگرش در تاشکند سپری شد، ولی وقتی به بخارا آمد در آن واحد از یک آموزگار موسیقی با یک شاگرد تبدیل شد. او گفت بعد بخارا در نزد آموزگاری کسبی دوتار در کنسرواتوری ازبکستان در تاشکند درس دوتار نوازی آموخت. یک سال بعدی رفتنم به ازبکستان من دوتار نوازان رو دیدم. من در حیرت موندم. هیچ تصور نمی کردم که در آسیای مرکزی چنین یک اسباب فوق‌العاده خوبی موسیقی رو می بینم. من از صدای دوتار و هم طرز اجرای اون در حیرت موندم. هیچ فکر نمی کردم که با این دوتاری که دوتار دارد چنین نوار رو بیرون آوردن ممکن باشد. مشو گفت محض در جریان همین درس ها در تاشکند استاد دیگری موسیقیش سراج الدین جورایف یک تارنوازی معروف ازبکستان به او آهنگ تاجیکی جوانان را تعلیم داد. میگوید همین سبب شد که خواست در نوبتی بعدی به تاجیکستان هم برای آشنایی با محیط موسیقی این کشور سفر کند. زمینن تا سفر به تاجیکستان در تیر ماه سال 2018 با سراج الدین جورایف در ژاپنیا کنسرتی مشترک برپا کردند و مشو آهنگ جوانان را برای هموطنانش در آنجا اجرا کرد. میگوید صدای دوتار تماشابین ژاپنی را تسخیر کرد. سال 2018 مشو باری اول به تاجیکستان سفر کرد و در نزد استاد هنری موسیقی صادرخان عبیدالله در خوجند با هنری دوتار نوازی این هنرمند تاجیک آشنا شد. میگوید بسیار میخواهد تابستان این سال هم به تاجیکستان برگشته با صادرخان یک برنامه هنری اجرا کند. مشو به این سوال که آیا برای او درک و اجرا کردن متن های تاجیکی و ازبکی مشکل نبود گفت بسیار تلاش کرد یک کمی حرف سیریلیک را از خود کرده با همین خط متن های ترانه ها را هم اجرا نماید، ولی میگوید از باز شدن امکانی شناسایی و ترک دنیای نوی موسیقی بسیار هیجان دارد، چون که آهنگ و نوایی برای او کاملا نو معجزه خود را دارد. در روز تجلیل نوروز مشو کمزکی خواننده های وبسایت رادیوی آزادی را به تاجیکی تبریک کرد و گفت
اومدنی عید نوروز مبارک باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. پهلوانی معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ آید به جودا که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدال برنجی با ادواردو باربوسا از برزیل غلبه کرد و برای جای سوم با جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که باز در مسابقه های آیند خوب و نستر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردیم.
شورای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود. ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان اید به فوتبال میان بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالزی برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میان بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. زین الدین رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
уже они почувствовали это, что чемпион мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست. بنابراین مهارتشان را صیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерстве.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میان دسته‌های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری می کنند. داوری فیفا گمینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظری داوران و سوبرامانیان منیکم از مالزی کمیسری این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمن استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنند، دسته استقلال دوشنبه که این یکی از دسته های فاوریت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التیناسی ترکمنستان که این همه دسته یکی از دسته هایی باشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیم. ما میدونیم که در بازی با این دست ها با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های بستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین مرک های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتی گیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارن از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته ایزا هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چخیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا با پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد. نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتنی حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوع های گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول واقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سراول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعدی بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بوزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر میکنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح میدهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم میشوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرف مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گوییم بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوسکشی اون جسد رو میمونند. در مسافه 20 متر چوباندازان رو دور میکنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک اوید و کسی که پیشتر همون بوز رو از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز رو گذراند، همون وقت حساب کرده میشود.
در سبقات بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکین شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن من فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی توجیک، دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، از دوانی میکند، یک قوه بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدوف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوسکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشگران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارکباد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. با ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.